عشق تو را به قیمت دنیا نمی دهم یا ابن الحسن. عشق تو را به قیمت دنیا نمی دهم، دنیا کم است بلکه به عقبا نمی یک ذره خاک پای تو را در مقابل خاک بهشت و جنت و طوبی نمی یک لحظه گر شود نصیب دیدن رخت، آن لحظه را به عمر دو دنیا شب سوم آقا ابا عبدالله الحسین از سویدای دل حضرت حجت رو صدا بزن. یا ابن الحسن، یا ابن الحسن، انشاءالله خداوند تأجیل در فرج آقا امام زمان قطب دایره امکان بفرماید حصول این مطلب که آرزوی هر شیعه هست، صلوات بلندی بفرستید. انشاءالله خداوند همه ما رو در ظل عنایات امام العصر و زمان نگه بدارد. صلوات دوم رو به آقا تقدیم بفرمایید.
اللهم صل علی محمد.
عرض تسلیت دارم شهادت سید و سالار شهیدان رو خدمت همه شما عزیزان. خدا رو شاکرم که بار دیگر توفیقی عنایت فرمود در جمع عزیزان سیستانی ما، برادران خودم، برای سال دیگه حاضر بشم و بتونم ذاکر ابا عبدالله الحسین در این جمع صمیمی و با صفا بشم. فرمودند که این سبک سینه زنی و این سبک عزاداری منحصر به اهالی سیستان، دوستانی که بنده رو از نزدیک میشناسن و از نزدیکتر میدونن، از کودکی با اهالی سیستان بزرگ شدم. مرحوم والد ما خداوند رفتگان همه شما رو رحمت بکنه، در خام ببین یک مسجدی رو برای اهالی سیستان ساختند به نام مسجد امام حسن عسکری. من از زمان احداث مسجد که کوچک بودم در جمع دوستان سیستانی میرفتم میامدم، شاید قریب به 10 سال در اون مسجد عزاداری کردم. از دوران کودکی تا دوران جوانی رو برای دوستان سیستانی مداهی کردم و با این دوستان بزرگ شدیم و مأنوس بودیم. خداوند انشاءالله این قلیل توسلات شما رو به کرمش قبول بکنه. ما خدا رو شاکریم. واقعیتش صفا و صمیمیتی که همیشه گفتم در جمع دوستان ما، در جمع برادران سیستانی ماست، شاید اگر نگیم بی نظیره، میشه گفت کم نظیره این ارادت و اهل بیت، چرا که از کودکی این توفیق رو خداوند به بنده داده که با این دوستان بزرگ شدم. خدا رو شاکرم. امسال هم خداوند توفیقی داد که در جمع شما حاضر بشم و غنیمت هم میشمرم این زمانهایی رو که بتونم در جمع شما عزیزان باشم. استقبال هم کردم. هر سال هم خدمت هیئت و منای مسجد عرض کردیم که واقعا این برای من افتخاره. خداوند در هر جا به من توفیق بده بتونیم مسجد امام رضای دلنده که گفتن خیلی سال پیش ما یک دهه اونجا بودیم و با دوستان اهل سیستان کلن یک معانست دیگری داشتیم. یکی از واژه‌هایی که در قرآن کریم استفاده زیادی شده و کرارن هم تکرار شده واژه استضعافه. اگر بخوایم کنکاش بکنیم در تفاسیر و در متن قرآن کریم، میبینیم این واژه به معانی مختلف و در جریانات مختلف بارها و بارها تکرار شده. امشب بنا داریم مختصری در این خصوص صحبت بکنیم و بحثمون رو انشالله به یه جایی برسونیم که نتیجه ای از بحثمون عائدمون بشه. استضعاف در یک معنا در مقابل کلمه استکبار قرار میگیره. در دنیا از ابتداء خلقت مرسوم بوده، این رو عرض کردم جاهای دیگه، همیشه بدی و خوبی کنار هم بوده، نه خوبی مطلق بوده نه بدی مطلق. بشر به تناسب حالش، تربیتش، وضعیتی که فکر میکرده، جامعه‌ای که در اون بزرگ شده، خانواده‌ای که درش بزرگ شده و تفکراتش، یکی از این دو راه رو انتخاب میکنه. اما این رو هم عرض بکنم عزیزان، ما نداشتیم تقریبا در بشر که خوب مطلق یا بد مطلق باشه. یه وقتهایی بینابینه، خوب و بد با هم درش جمع میشه، اما خوبی بر بدی در بعضی ها میچربه و در بعضی ها بدی بر خوبی میچرخه. اما معصومین علیهم السلام و انبیا خوب مطلق بودن. ما اگر از این دائره تقسیم بندی انبیا و معصومین رو جدا بکنیم، انسانهای دیگه معمولا این دو صفت رو با هم داشتن. به تناسب حال هر فرد یک راهی رو پیدا میکنه. این ادامه دارد تا زمانی که کارنامه ما رو به دستمون بخوام بدن. از ابتدا خلقتم این با هم بوده، آمده جلو، جوامع مختلف آمدن، حکومت‌های مختلف آمدن، انبیاء مختلف آمدن، ارسال رسوب، انزال کتب، ارسال رسول، انزال کتب برای این بوده که این خیر و خوبی رو در افراد تقویت بکنه. حالا به تعبیر قرآن، انا هدیناه السبیل اما شاکران و اما کفورا، ما راه رو نشون میدیم. حالا بعضیا میگیرن میرن تو مسیر خیر، بعضیا نمیگیرن، بعضیا یک عمر در مسیر خرابین، لحظه آخر رو آباد میکنن، بعضی ها یک عمر رو تو مسیر درست ور میدارن قدم، اما لحظه آخر رو خراب میکنن. لذا پیغمبر اکرم همیشه بیفرمودن که الهی لا تکلنی الا نفسی طرفت عین الابد، خدای ما رو به اندازه یک چشم به هم زدن هم خودمون وار نگذار. حضرت یعقوب در سفارشاتش به فرزندش میفرماد لا تموتن الا و انتم مسلمون، بچه ها مسلمان بمیرید، مسلمان بمیرید. اینا مقدماتی است که عزیزان اگر عنایت بکنن بحث سود ازشون بیاد. در قرآن هم میفرماد ربنا لا تزغ قلوبنا بعد از بلدن بگن بعد از هدیتنا، خدایا بعد از هدایتی که شدیم گمراه نشیم. این صفت متصل به بشره. اگر کنکاش میکنیم در قرآن میبینیم در جای قرآن میفرماد که حضرت هارون خطاب به حضرت موسی میفرماد یبن عم ان القوم استضعفونی و کادو یقتلونی، اینا میخواستن من رو تضعیف بکنن. این در سرنوشت بنی اسرائیل و در سرگذشت بنی اسرائیل این قید شده. حالا این رو من میخوام عرض بکنم، بیایم تو این نکته وارد بشیم. خصلت اینها از ابتدا این بود که جوامع رو در استضعاف قرار بدن، مدلی که امروز هم داره جامعه درش وارد میشه و پیاده میکنه. انسان اگر خوب دقت بکنه میبینه عامل اصلی که استعمار تونست کشورهای دیگر رو مستعمری خودش بکنه ازشون بیگاری بکشه همین نکته بود، استضعاف، یعنی در موضع ضعف قرار دادن. حالا در موضع ضعف قرار دادن یا مادیست، یعنی طرف رو از لحاظ مالی فقیر نگهداری، همیشه به تو محتاج بشه، همیشه دستش جلوت دراز بشه، همیشه ازت درخواست داشته باشه، هیچ وقت به استقلال نرسه. خب قطعا این شخص که همیشه دستش جلوت دراز باشه کرامت انسانی نداره، قطعا این شخص از خودش استقلال نداره، تصمیم گیری نمیتونه بکنه. مدیری که در خیلی از کشورها داره اتفاق میفته، تا یک کشور میخواد بره از لحاظ اقتصادی به وضعیت قابل قبولی برسه سریع تحریمش میکنن، سریع به جایی میرسوننش که نتونه از لحاظ اقتصادی قوی بشه. خب منافعشون هم میبرن، منافعشون که هیچ وقت نمیتونه در مقابل این عرض اندام بکن. پس اولین استضعاف، استضعاف مالیست، شخص رو در وضعیتی قرار بدی که از لحاظ مالی به شما نیاز داشته باشه، نتونه خودش رو تأمین بکنه، نتونه ما یحتاج خودش رو تأمین بکنه. عزیزان بذارید یه مقدار ما ملموستر حرف بزنیم. اگر بنده به عنوان دادستان در این استان اومدیم گفتیم آقا نباید خونه های، نباید زمین های کشاورزیمون تبدیل بشه به ویلا، فکر میکنید برای چی بوده؟ حرف ما همیشه این بوده، گفتیم اگر زمین های کشاورزی ما که قوت ما رو تأمین میکنه تبدیل به ویلا بشه، اولین اتفاق که میفته ما نمیتونیم خودکفا باشیم در محصولات کشاورزیمون، این به عنوان یک فرهنگ تبدیل میشه، 50 سال آینده زمین کشاورزی برامون باقی نمیمونه، ما مجبوریم محصولاتمون از کشورهای دیگه وارد بکنیم. وابستگی اقتصادی وابستگی سیاسی میاره، این یه فکر پاش خابیده شده، اثر بیفکری کاری انجام نشده. وقتی بتون آمد توی زمین، اون زمین دیگه کشاورزی نمیشه. شما ببینید در کشورهای دنیا تو اراضی شیبدارش دارن، در ژاپن دارن طبقه بندی میکنن و دارن برنج میکارن، اما ما بیایم بگیم این زمین شیبداره و نمیشه حتی درخت هم قرص نکنیم و نکاریم. خب دنبال اینیم که مردم استقلال مالی خودشونو داشته باشن. پس اولین گامی که معمولا مستکبرین برمیدانن در مقابل مستضعفین چیه؟ استضعاف. شما به تاریخ مراجعه بکنید، وقتی میخواست واقعه عاشورا اتفاق بیفته شما فکر میکنید که ابن زیاد چه کرد؟ مردم کوفه در چه وضعیتی بودن؟ یه تهدید، یه تطمیع، گفت یزید داره با یه لشکر فلان میاد، خونتون حلال، ناموستون حلال، این تهدید. تطمیع چی گفت؟ گفت اما اگر در رکاب یزید باشید این اتفاقات میفته. نقل تاریخ میگه که مردم رفتن انبارهای خرما رو درهاشو شکستن، سپرهاشون رو پر خرما کردن و حمله کردن رفتن به سمت کربلا که بتونن غنایم ببرن. کاری که سالیان سال معاویه با مردم کرد، در استضعاف اینا رو نگه داشت، ولی امیرالمؤمنین چه میکرد؟ امیرالمؤمنین از این طرف چاه آباد میکرد، چاه میزد، نخلستان آباد میکرد، دست مردم میداد، میگفت مردم بتونن خودشون رو تأمین بکنن. چقدر نخلستان رو حضرت امیر آباد کرد. پس اولین گام، اولین قدم استکبار اینه که مردم رو از استضعاف مالی نگه دارن. این یه نکته. نکته دوم استضعاف فرهنگی است که شاید عمده بحث امشب ما این باشه. عزیزان، عمده مشکل بشر امروز اینه که فهم درستی از مباحث نداره. نداشتن فهم یعنی چی؟ نداشتن فهم یعنی این که شما ببینید وقایع و حقایق براش قلب میشه، جا به جا میشه، واقعیت رو نمیفهمه. خیلی کسانی که اومدن در مقابل امام حسین علیه السلام قرار گرفتن، این آدمای بدی نبودن لزومن، درسته یه تعدادشون بد بودن، ولی خیلیاشون بد نبودن، خیلیاشون واقعا راه رو گم کردن. اونقدر دستگاه تبلیغاتی معاویه درست کار کرد که مردم واقعا سره رو از ناسره تشخیص نمیدادن، نمیدونستن درست کدومه. لذا وقتی امام زین العابدین علیه السلام وارد کوفه و بعد از اون وارد شام شد، به اینها لقب خارجی میدادن. خارجی به معنای کسی که از دین خروج کرده، از دین خارج شده. امام زین العابدین علیه السلام رو کرد به یه پیرمردی که به اون لقب خارجی داد، گفت که این آیه رو شنیدی؟ انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. گفت بله. گفت اون اهل بیت ماییم، تو داری به ما لقب خروج از دین میدی؟ تازه اونجا شنید، گفت آقا من چه بکنم برای شما؟ گفت برو بگو اون سر رو، سر مبارک پدرم ابا عبدالله حسین رو از بین زنها دور کنن که مردم به واسطه دیدن سر مبارک ابا عبدالله حسین به محارم ما نگاه نکنن. این وضعیت اون زمان تا به امروز. شما ببینید الان امروز تبلیغات داره تو دنیا چیکار میکنه؟ خود ماها در کدوم جبهه داریم سینه میزنیم؟ زیر کدوم علم داریم سینه میزنیم؟ موزه گیریامون چجوریه؟ بر اساس کدوم اطلاعات داریم حرف میزنیم؟ اظهار نظر میکنیم؟ چند درصد از مردم اطلاعات و اظهار نظراتشون درسته؟ یقین داشته باشید عمده اظهار نظرهایی که ماها میکنیم، حتی اگر اهل اظهار نظر باشیم، بر اساس تبلیغات داره صورت میگیره. تبلیغاتی که کلیدش دست خیلی از رسانه‌های غربی است که وقتی میرید میبینید سر اینها تو یک آخر صهیونیسم بنده. من چند شب پیش در جای یه مطالبی رو عرض کردم، تکرارش اینجا اشکالی نداره، از بابی که شما تو مجلس نبودید بدونید چه مطلبی امروز داره اتفاق میفته تو دنیا. امروز بزرگترین شبکه‌های فضای مجازی، واتساپ، اینستاگرام، اینها دست شخصی است که مؤسس شخصی است به نام زاکبرگ، یک صهیونیسم اسرائیلی. از اون طرف گوگل دومین قول سرچ کننده و موتور جستجوگر دنیا رو دو تا یهودی الاصل این رو دارن میگردونن. این فضای مجازی ماست. شما برید ببینید چه برنامه هایی برای بشر دارن. اینا برای آینده برنامه ریزی کردن. اکثریت کانال های ماهواره فارسی زبان رو اینها دارن اداره میکنن. من اون شب عرض کردم جای دیگه، گفتم مردم اینها شما رو در تحریم کامل برای قطعات اولیه و فنی و دارو نگه میدارن. چطور دلشون سوخته بیان مفت و مجانی 144 کانال ماهواره‌ای درست بکنن؟ آیا نگران حال خوشمان دارو بهمون نمیدن؟ اگر کسی با ما وارد معامله بشه برای حتی مصارف انسانی باش برخورد میکنن و شرکتش رو مجازات میکنن. از این طرف شما برید ببینید 144 کانال ماهواری درست میکنن با اون هزینه های سرسام‌آور. برای چی؟ برای اینکه ذهن من و شما رو تو دست بگیرن، برای اینکه هرچه خواستن ما انجام بدیم، برای اینکه بر اساس فکر اونا فکر بکنیم، برای اینکه فکر سازی بکنن، جریان سازی بکنن. این مدلی است که از زمان معاویه و حتی قبل از اون تا به امروز جریان داره. بعد میبینیم وقتی نظام مخالفت میکنه با این که شخصی بخواد ماهواره نگهداری بکنه تو خونش، میگن نمیخوان آقا مردم از حقایق مطلع بشن. کدوم حقیقت؟ کدوم حقیقت؟ 4 تا اراجیف و دروغ به مردم، به خورد مردم بدن. اونقدر بعضی وقتا اینها تبلیغاتشون مضحکه که بعضی از مهمانایی که دعوت میکنن تو برنامهشون به خودشون میتوپن. چند وقت پیش یک تصویر رو دیدم که یک عرب اومد بینا اعتراض کرد، گفت آقا دنیا برای محسن حججی ایران سوخت، شما دارید چی میگید؟ اون تصویر کریه المنظر فردی که پشت سرش ایستاده بود و میخواد ذب بکنه رو همه یاد شمر میافتادن، محسن حججی رو میدیدن یاد امام حسین علیه عزو الله میفتدن. شما دارید چی میگید؟ این مجریه نتونست پاسخ بده، واقعا گیر کرد. شما ببینید خداوندم از این طرف محبتی رو انداخت، این تشییع جنازه کم سابقه اتفاق افتاد و در حرم مطهر رضوی، در تهران، در اصفهان. تبلیغات دنیا داره به سمت و سوی میره که اول ذهنها رو میگیرن، بعد ایده های خودشون رو به شما میفهمونن، ثابت میکنن، تو ذهنتون مستقر میکنن. شما ببینید مدل هایی که اینا دارن پیاده میکنن تو دنیا چه مدلیه. عزیزان، خیلی از ما روحانیون اصرار داریم که حتما بیایم در این شبها وقایع شب عاشورا رو بگیم. خیلی هم خوبه، من نفی نمی کنم، اما شهید مطهری بارها و بارها در سخنرانیاشون گفت که در کتاب حماسه حسینی هم هست، میگه برو شمر زمان خودتو بشناس. شمر زمان امام حسین مرد، ببین امروز درگیر کدوم شمری. اگر مردم امروز بتونن سر نخ رو پیدا بکنن، راه رو پیدا میکنن. اگر مردم امروز بتونن سر را از ناصر تشخیص بدن، راه رو پیدا میکنن. چقدر از ما اهل تحلیلیم، چقدر از ما اهل آنالیز کردن مباحثیم. الحمدلله امروز سطح سواد خیلی افزایش پیدا کرده، چیزی که تا قبل از انقلاب نبود. چقدر از ما میاییم وقایع رو درست تحلیل میکنیم، میبینیم یه کلیپ میاد وارد فضای مجازی و تلگرام میشه، بدون اینکه تحلیلش بکنیم، بدون اینکه بفهمیم آیا این واقعیت داره یا نه، سریع فوروارد میکنیم برای دیگران. خب اونم همینو میخواد، اونم دنبال همینه که شما یه همچی چیزی رو برای دیگران بفرستید. چند میلیون آدم همین جوری بی فکری میکنن و این کلیپی رو که اونها ساختن و ساختگی در اختیار تو قرار دادن، فکر میکنیم کار خوبی میکنه، برای هم میفرستیم. چرا؟ شما ببینید چطور شد یک دفعه این گوشی های اندروید اینقدر ارزان در اختیار جامعه ایرانی قرار گرفت، انواع مختلفش هم سرازیر شد داخل ایران، به خاطر که قابلیت رو داره که هم از تو جاسوسی بکنه، همین قابلیت رو داره که تمام فضای مجازی رو در اختیار تو قرار بده و با چه شکل و شمایلی که ناخواسته داخل یک جریاناتی قرار میگیرید. امروز به عنوان یک قاضی عرض میکنم عزیزان، خیلی از طلاقهای خانوادگی به خاطر همین فضای مجازی و تلگرامه. خیلی از خیانت زنها و شوهرها به هم به خاطر این فضاست. خیلی از زنهای ما که عفتشون رو دارن از دست میدن به خاطر دیدن این تصاویره. خیلی از زنها که دیگه عبایی از نامحرم ندارن به خاطر دیدن این تصاویر و فیلم هاست. اونقدر نشون دادن میگن آقا دنیا همینه ها، ما کشور اسلام 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 کدومه؟ دنیا همینه. یه وقت طرف میفهمه اگر جلو نامحرم سرش هم لخ باشه خیالش نیست، اگر دست هم بده خیالش نیست، اگر به شوهرش هم بی توجه باشه خیالش نیست، و مرد هم از اون طرف به زنش نگاه نکنه، به دیگران نگاه بکنه، کم کم مفارقت و طلاق عاطفی. و بعد با شما فکر میکنید اگر ما 8 سال جنگو اداره کردیم بر اساس چی اداره کردیم؟ بر اساس همین تربیت حسینی اداره کردیم که جوان 13 ساله ما به یک بلوغ فکری میرسه که امام رحمت الله علیه میگه رهبر ما اون طفل 13 ساله است که نارنجک 13 سال قاسم ابن الحسنه، ولی او میگه به عمو، او پیامو میده، عمو میفرماد بهش که مرگ در نزد تو چگونه است، میفرماد احلا من الاصل. ما هم شهید فهمیده تربیت اینا در چه از چه راهی تربیت شدن، تربیتشون برای چی بود؟ برای این خانواده بود، کانون خانواده گرم بود، کانون خانواده درست بود، پدر مادر به هم عاطفه داشتن. اما وقتی پدری سرش تو کار خودشه، مادرش هم سرش تو گوشی خودشه، بچه چجور میخواد تربیت بشه؟ اگر 50 سال بعد اینا بخوان حمله بکنن، ما چه نسلی رو تربیت کردیم به جامعه تحویل دادیم؟ یک کشور لائیک، فیدل کاسترو در کوبا، میاد شخصی که نه به دین اعتقاد داره نه به چی، اما حواسش جمع به آمریکا و اونجور در مقابل آمریکا میسته و خیلی از کشورهای آزادی خواه دنیای دیگه. شما امروز این غول تبلیغاتی دشمن رو دست کم گرفتید؟ ذره ذره داره به خانه های شما نفوذ میکنه. شما خودتون تغییر رو نمیفهمید؟ واقعا متوجه نیستیم چقدر تغییر کردیم؟ واقعا دقت کردیم بچه های ما چقدر تغییر کردن؟ واقعا خودمون به خودمون دقت کردیم چقدر تغییر کردیم؟ والله امام حسین برای ما ایرانی ها و شیعه برکت عزیزان. اگر نبود این عزاداری بر ابا عبدالله الحسین و اینکه خداوند ما رو یه ریکاوری میکنه، یه فرصت میده که برگردیم دست به دامن اهل بیت بشیم، معلوم نبود وضعیت ما چه جور بود. شما برید کشورهای عربی رو نگاه بکنید، بعضی از اینا رو برید به کجا رسیدن؟ اسمی از دین فقط براشون باقی مونده به نام اسلام، اصلا دیگه چیزی به نام اسلام در وجودشون نیست. بعد شما فکر میکنید که اینها خب وضعیتشون هم اونجوریه. اگر علما داد میزنن، اگر فرهیختگان جامعه حرف میزنن، امام رحمت الله علیه در مقابل این استضعاف قبل از انقلاب با مبارزه با کاپیتولاسیون ایستاد، گفت یعنی چه مسئولیت برای خارجی که بیاد تو ایران هر غلطی دلش میخواد بکنه ما نتونیم باش برخورد کنیم؟ اون موقع ایستاد، اون موقع امام مسیر رو به ما نشان داد. امروز میخوان کاری بکنن از درون استحاله پیدا بکنیم. عزیزان اینا رو ما امشب ها نگیم کی بگیم؟ کی دور هم جمع میشیم؟ کی دور هم جمع میشیم بزنیم بخوایم وقایع جامعه امروز رو به هم دیگه بگیم؟ وضعیت ما داره به کجا میره؟ در یک آلمان 18 میلیون مارک آمدن با فرستادن چندین زن فاحشه اسرائیلی داخل آلمان درآمد یک ساله ایجاد کردن. حتی اونجا هم در دل کشورهای اروپایی اسرائیلیا برنامه داره صهیونیست برای خودش. وای به حال ما مسلمونا. فاصله بین سال 1890 تا 1940 تمام مجلات سکسی دنیا رو کیا اداره میکردن؟ یهودی ها اداره میکردن. اصلا اون زمان اولین چیزی که ما اومدیم تو مسیرش گام برداشتیم که بریم به سمت سکس و به سمت مباحث جنسی از طریق مجلات بود. که سینما نیومده بود، اینها اداره میکردن. اکثر شبکه ها و کمپانیان سازندگان فیلم های پرن و سکسی الان یهودیان هستند عزیزان. قول اقتصادی دنیا به نام آیپک 50,000 عضو داره که یک همه اینها آمریکایی یهودیان که دارن اینو اداره میکنن که بتونن بر اقتصاد دنیا اثر بگذارن. شمر زمان ما اینان. بعد ما میایم در داخل ایران تحلیل میکنیم، حرفی که اونا میزنن و ما دوباره تکرار میکنیم. چرا حواسمون نیست؟ من یه سوالی از شما میپرسم. اعتقاد به مهدویت رمز بقا و پویایی شیعه است، غیر از اینه؟ کی میتونه به این خورده بگیره؟ کی میتونه بگه که ما یه ابوالحسن میگیم دلامون شکوفا میشه؟ میدونیم صاحب داریم. شما فکر میکنید برای این برنامه‌ریزی نکردن؟ من یه مسئله خیلی کوچک رو براتون عرض میکنم. بهائیت از کجا به وجود آمد؟ اصلا عقیده بهائیت چیه؟ کسایی که میدونن بهائی‌ها اعتقاد دارن امام زمان آمد، ظهور کرد و رفت، کشته شد، سید محمد علی باب، حرفشون اینه. یک احکام خودساختگی هم برای خودشون دارن، میگن رام روزه ماه مبارک رمضان 19 روزه، میگن ازدواج با محارم مگر زن پدر جائزه. عجیبه، در دنیا ازدواج با محارم اشکال داره، میگن به خاطر ژن، دو تا ژن معیوب به هم قرار بگیرن بچه معیوب به دنیا میاد. دنیا اینو رد کرده، اما امروز بهائیت میگن ازدواج فقط با زن پدر حرامه، با بقیهشون جائزه. شما برید ببینید چرا باید بهائیت امروز ایجاد بشه. آقا الان ما بگیم، بعضیا میگن آقا مگه بهائیت هم کار صهیونیسمه؟ بله، مرکز بهائیت جایست به نام بیت العدل، 9 نفر عضو داره. مقرش کجاست؟ بله، در شهر حیفا در اسرائیل. عباس افندی و شوقی افندی این 2 نفر کسانی بودن که بعد از اون در حیفا اومدن این مقر رو اندازی کردن. بیت العدل الان مقرش در اسرائیل و داره حمایت میشه. چرا داره اسرائیل اونا رو حمایت میکنه؟ بعد میبینیم بچه های شیعه برمیگردن میگن حاج آقا عجب این بهایی آدم های با اخلاقی هن، عجب آدم های مهربونی هن. خب حاج آقا اینا واقعا حرفشون غلطه؟ میگم برادر من روش کارشون اینه، روش کارشون اینو به عنوان دادستان عرض میکنم. زیر پوستی میخوان حتی اعتقاد به مهدویت رو از میان ما بردارن. مقرشون تو اسرائیله. شما ببینید در سنوات اخیر ما بعد از اینکه امام رحمت الله علیه انقلاب رو به پیروزی رسوند، یه چیزی در دنیا شکل گرفت، اسلام گرایی. گوش ها متوجه ایران شد آقا اسلام خیلی حرف داره برای گفتن، عجب. مردم متمایل به اسلام شدن، خوششون اومد. یه صلوات بفرستید. آقایون با یه صلوات یه مقدار بلند شید بیاید جلوتر. الله صلوات دوم رو بلندتر بفرستید. عجل فرج. عزیزان سکوت رو رعایت بکنن. الحمدلله جمعیت بسیار زیاد، فضا هم محدود. یه صلوات سوم رو بلندتر بفرستید. دنیا به این نتیجه رسید، استکبار جهانی به این نتیجه رسید که مردم دنیا دارن به اسلام گرایش پیدا میکنن. عزیزم اینو خوب گوش بده، سرنخ کار دستت میاد. اومدن تو سنوات اخیر موجود منحوسی رو به نام داعش ایجاد کردن. حالا این که ما میگیم اینا ایجاد کردن، من دلایلش رو محضرتون عرض میکنم. چطور ما میگیم اسرائیل ایجاد کرد؟ آمدن داعش رو ایجاد کردن. اولا در قلب خاورمیانه، در قلب کشورهای مسلمان، مسلمان انداختن به جان مسلمان که راحت مسلمان مسلمان دیگر رو سر ببره. جالبتر اینه که تمام کلیپ هایی که میگیرن زمان سربریدن دارن ذکر کلمه الله اکبر رو میگن. یعنی زمانی که داره سر میبره میگه الله اکبر. اون مخاطبی که داره این فیلم رو ببینه هیچی که از اسلام نشنیده باشه الله اکبر رو شنیده. میدونه این شعار مسلمان هاست. به محضی که کلمه رو میشنوه میگه اسلام یعنی این، دین اسلام یعنی این. جالبتر اینه که اونقدر تبلیغات اینا وسیعه، آدم زنده رو میندازن زیر تانک، عکس میگیرن تو فضای مجازی میفرستن، فیلم میگیرن تو فضای مجازی میفرستن، آدم زنده رو میسوزونن عکس میگیرن میفرستن تو فضای مجازی، به روش‌های مختلف دارن قتل عام میکنن. و زمانی که دارن قتل عام میکنن کلمه الله اکبر رو میگن. در قلب خاورمیانه بین مسلمان‌ها چنین فتنه ایجاد شد. زمانی که ابوبکر بغدادی مجروح شد کجا درمان شد؟ کجا بردنش برای درمان؟ کجا؟ بردنش اسرائیل درمانش کردن. اسرائیل چه منفعتی می برد؟ مگه ابوبکر بغدادی مسلمان نیست؟ وقتی ازش سوال کردن تکلیف شما با اسرائیل چی؟ گفت ما با اسرائیل دعوا نداریم، طرف ما الان اسرائیل نیست. جدیدن در مسجدی در ابو حفص آمدن یک امام جماعت رو، بچه های اطلاعاتی لیبی، رفتن دستگیر کردن. شخصیست به نام بنیامین آفرایم، یهودی الاصل و افسر اطلاعاتی اسرائیل. این شخص رفته یک افسر اطلاعاتی اسرائیل درس خونده و آمده خودش رو به جای یک مسلمان، اونم به جای یک روحانی، اونم به جای یک مفتی جا زده. این همه فتوای قتل یک افسر اطلاعاتی. آیین اهل مطالعه برید بخونید خاطرات مستر همفر رو. این محمد ابن عبدالوهاب چجور اصلا این سعودی چجور اومد بر جامعه دنیا مسلط شد؟ چطور اومدن مسلط شدن؟ برید بخونید کتاب خاطرات مستر همفر رو. یک جاسوس انگلیسی رفت این رو شناسایی کرد. این جاسوس انگلیسی خودش رو به عنوان مسلمان جا زد، در یک مدرسه علمی در عربستان شروع کرد درس خوندن، تعالیم رو یاد گرفت. بعدن این شخص رو آمد شناسایی کرد و برد و بعد خاندان سعودی رو اینها رو کمک کردند و بعد به قدرت رسیدن. این اتفاق که امروز قلب اسلام تو دستشونه، خب بهره برداریشون دارن میکنن. چقدر ما داریم چوب جهلمون رو میخوریم. امروز هم این فتنه داعش رو ایجاد کردن. تا دیروز میگفتن فقط در کشورهای مسلمان، امروز یه اصطلاحی دارن به نام گرگ تنها، میگن در تمام دنیا، هلند، استکهلم، سوئد، این طرف دنیا، فرانسه، میگن هر چی داشتی برو بزن. کیو؟ غیر مسلمان. چرا؟ اینا با شما چیکار دارن؟ شما با شیعه مشکل داشتید که دارید سر میبرید، با اینا چیکار دارید؟ این همون پروژه اسلام حراسی است. شما میبینید تو قلب فرانسه طرف با ماشین بلند میشه میره روی آدمای بیگناه غیر مسلمون، بعد میگن اینا کیان؟ میگن اینا مسلمانان. کم کم تنفر از اسلام در جامعه جهانی داره شکل میگیره. شما اهل تحقیقید، اهل اینترنتید، برید سرچ بکنید ببینید درصد گرایش به اسلام قبل از ظهور داعش چقدر بود در دنیا، بعد از ظهور داعش چی بود. والله اینا همه پروژه های اطلاعاتی است که داره دشمن دنبال میکنه و ما حواسمون نیست. و ما حواسمون نیست عزیزم. امروز ببینید کار دنیا تو دستشونه. اگر امام تونست گرایش به اسلام رو توی مردم دنیا جا بندازه، حداقلش به عنوان یک نقطه سوال که مردم فکر بکنن اسلام چیه بریم در موردش بپرسیم، الان طوری شده تنفری نسبت به اسلام در دنیا ایجاد کردن با شنیدن نام مسلمان پشتشون میلرزه. خیلی راحت، خیلی شیک و قشنگ و ظریف کار کردن. الان شما برید ببینید تو دنیا چه کیا به اسلام، اصلا به گرایش به اسلام چقدر شده. میگن اسلام اینه، الله اکبر، سر میبره، آدم میسوزونه، این اسلامه. این کمپانی های عظیم صهیونیستی که امروز دارن دنیا رو اداره میکنن دنبال اینن. اما من تأسفم از اینه که ما راجع به همه چیز تحقیق میکنیم و مطالعه میکنیم. شما جدیدن یه فرقه های عرفانی جدیدی ایجاد شده، بعضی هم که تز روشنفکری دستشون دست میگیره، بهشون دست میده، شروع میکنن بله چهار تا حرف درست هم اینا دارن، نمیگیم هم حرفاشون غلطه، اما در قالب این چهار تا حرف درست چی رو داره به تو القا میکنن؟ کائولو پوئیلو کیه؟ یک افسر نظامی بوده. شما الان برید ببینید عرفان کائولو پوئیلو چیه، کابالا چیه. الان خیلی تو دنیای امروز، تو همین ایران ما، تز روشنفکری بر میداره اوشو، 8 تا حرف داره، 7 تاش غلطه، 8 تاش غلطه، 2 تاش درسته. ما هم تز روشنفکری دستمون میگیره، میایم عوضی که بخوایم حرف امام صادق علیه السلام رو برای مردم بفرستیم، حرف امام کاظم علیه السلام رو برای مردم بفرستیم، این منابع نور رو برای مردم بفرستیم، یه چیزی می‌نویسیم زیرش می‌نویسیم کائولو پوئیلو، بعدم بگن به 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 چقدر آی فلانی اهل مطالعه است. این چیزی که امروز دارن برامون برنامه ریزی میکنن. ما تا به حال افتخارمون بوده که هر جا میخواستیم صحبت بکنیم گفتیم قال الصادق علیه السلام، رمز شیعه بوده، میگفتیم قال رسول الله. اما امروز میبینیم خیلی ها تز روشنفکری برداشتن، میخوام بگن یه جو سواد دارن، میگن فلانی اینجوری میگه، اوشو اینو میگه. اصلا میدونی کیه؟ اصلا تفکراتش میدونید زائیده چیه؟ اصلا شما این خانواده هایی که درگیر این حلقات عرفانی میشن، شما میدونید بعدن به کجا میرسن؟ بعدن ازن چیزی به نام وفای به خانواده درشون وجود نداره؟ این همه بچه های اطلاعات سپاه رفتن سرشاخه های اینا رو دستگیر کردن تو کشور، عرفان های کاذب رو، اینا محاکمه شدند. اینا همه محصولی است که دنیا داره برامون دیکته میکنه. اگر بهائیت رو دارن زیر پروبالش رو میگیرن و بهش پروبال میدن، نگاه میکنید ببینید در حیفا دست اسرائیل تو کاره. اگر شما داعش رو میبینید، دست اسرائیل تو کاره. اگر ابوبکر بغدادی رو امروز خیلی از افسران اطلاعاتی و سرویس‌های جاسوسی میگن، سرویس‌های اطلاعاتی میگن این افسر اسرائیلی یهودی است، چند وقت پیشم یه عکسی ازش منتشر شده. اصلا یه وقتایی آدم نمیدونین از کجا اومدن، از کجا بروز زور پیدا کردن، یه وقت دیدیم یه شخصیت اینچنینی، یه شخصیت کاریزما آمد، به این نام آمد وارد جامعه شد، هم ازش طرفداری کردن. کی هستین؟ کسی جرئت نمیکنه بپرسه. تا بپرسه ها این سابقه این ابوبکر بغدادی سرشو میبرن، جرئت نمیکنه بپرسه. ترس از و ترهبون بهی عدو الله درس گرفتن، به انهای مختلف هم میکشن. این مدلی که امروز برای ما بار دارن میکنن. شما برید ببینید سرور تلگرام تو کجاست، میدونید چی کار دارن با شما ها میکنن؟ چرا اینقدر دادستان و محترم کل کشور داد زد اینا رو فیلتر کنیم؟ برای چی بود؟ به خاطر اینکه بچه ها، جوان ها، اهل مطالعه، خوب گوش بدید، میخوام بازش بکنم براتون. اگر ما میگیم نه، دلیلش این نیست که با تکنولوژی موافق مخالفیم، نه، خودمون داریم ازش استفاده میکنیم، اما دلیلش اینه وقتی سرور این شبکه‌های مجازی و این کانال‌ها در اختیار اوناست چیکار می‌کنن؟ با یک کلیک وارد میشن، نگاه میکنن، میبینن امروز سید مصطفی حقی توی فضای مجازی کدوم چیزا رو سرچ کرده. امثال بنده و من نوعی رو در میارن، میگن جامعه ایرانی از سرچ توی اطلاعات توی اینترنت 70%، مثلا میگن 50% مردم ایران با سرچ کردن توی اینترنت دنبال مباحث جنسی هن. خب اینو رقم میزنن، میزنن کنار. 30% دنبال مباحث علیه نظامن، این را میذارن کنار. اینا دارن آمار میگیرن. ذائقه مردم ایران رو تو دستشون میاد. وقتی ذائقه مردم ایران تو دستش میاد، شما ببینید شرکت های تبلیغاتیش کار میکنن، شرکت های صنایع غذایی میان ببینن آقا مردم از چه چیزی خوششون میاد. از پفک خوششون میاد، خب میان پفک تولید میکنن، بازار رو میگیرن تو دستشون. اینا هم نگاه میکنن میبینن مردم ایران نسبت به چه چیزهایی بیشتر حساسن، نسبت به مباحث جنس. اصلا خیلی قشنگ برنامه‌ریزی میکنن، 5 تا فیلم پرن میفرستن داخل جامعه، بعد فیدبکشو میگیرن. مردم ایران نسبت به مباحث جنسی چقدر حساسن؟ 50% گشت و گذارای در فضای مجازی برای این بوده که برن مباحث جنسی ببینن. خب آفرین، چیزی که سالیان و سال میخوان بیان جاسوسی کنن تو ایران به دست بیارن، با یک کلیک چند ثانیه‌ای به دست میارن. بعد از فردات برات برنامه‌ریزی میکنن. چرا میگیم نه؟ چرا یه وقتایی ما ها متوجه نیستیم دشمن داره ما رو دور میزنه؟ قرآن میفرماد ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. خدا سرنوشت هیچ قومی رو تغییر نمیده که مگر خود اون قوم سرنوشت خودشو تغییر بده. امروز فضای سیاسی کشور، ذائقه سیاسی کشور، ذائقه فرهنگی کشور تو دستشونه. شما فکر میکنید این همه فیلم زیرنویس رو دارن تولید میکنن مفت مجانی برای چی؟ دلش برای روحیه تو سوخته؟ عرض کردم یه دارو بهت نمیده، یه ایربگ خودرو بهت نمیداد، تحریم بودی. اونا فکر سلامتی جونت نیستن، به فکر روحتن. این شمر زمان امروز ماست، اینو باید بشناسیم امروز. برادر در مقابل این باید موضع بگیریم. میدونید خاصیت این مجالس ابا عبدالله چیه؟ ما یه بار در سال هم دیگر رو میبینیم. اینجا من میگم شما میشنوید، شما برید تو جامعه بگید، منتقل بکنیم، هممون مطلع باشیم. اگر میخوایم تو جامعه حرف بزنیم اینا رو حرف بزنیم. میبینیم تو فضای مجازی داره مطرح پخش میکنه، عکس مقبره کوروش رو نشون داده. کی؟ همه بچهای شیعه خودمون. اینا از کجا اومدن؟ بچهای خودمونن. عکس مقبره کوروش رو نشون داده، بعدم از اون بر عکس مقبره کاظمین رو نشون میده، سامرا رو نشون میده، میگه به جای ساختن خونه مقبره بچه های عرب برید مقبره نیاکانتون رو بسازید. ای وای بر ما، ای وای بر ما. بعد نگاه میکنیم میبینی کی اینو فرستاده، نگاه میکنیم میبینی خود بچه های خودمون، بچه های خیلی خوب، بچه های متدین. آیا اینا بیدینن؟ نه، اسیر احساسات و اسیر همین تبلیغات شدن. 10 سال بعد چه خبر خواهد شد؟ آقا تلگرام 3 سال اومده تو جامعه ما، 2.5 سال به عنوان دادستان عرض میکنم، آمار تو دست ماست. آیا امروز خانواده های ما با 2.5 سال پیشمون یکیه؟ شما برید ببینید دارن این نرم افزارش مجانی در اختیار ما میذارن، سری فیلترها خود سری کداش هم شکستن آوردن در اختیار همه گذاشتن. برای چی؟ برای چی؟ برای همینه، ذهن ما رو تو دستشون میگیرن، ذهن رو که گرفتن بقیه چیزشون میگیرن. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. میترسیم وضعیت رو اینا به جایی برسن و ما متوجه نباشیم. اقتنم الفرس فانها تمر مر السحاب ما فاتم مزا و ما سیعتی که فعین. فرصت رو غنیمت بشماریم عزیزان، مثل ابر رد میشه، یه لحظه نگاه میکنیم اینی نیست، حواست نیست کی رفت. فرصت رو غنیمت بشماریم، حواسمون جمع باشه، شمر زمان ما اینان. اگر میخوایم تو جمعای دوستانمون بشینیم دین رو مسخره نکنیم. به خدای احد و واحد نقشه دنیا، نقشه استکبار، این که در اول عرایزم گفتم استکبار و استضعاف یعنی این، یعنی در ضعف نگه داشتن فرهنگی، یعنی به تو خوراک فرهنگی بدن. عرضم تمام. دنیا امروز دنبال عوض کردن بچه های ماست، اما حواسمون جمع انشاءالله. یک شهید حججیمون میاد دنیا رو به هم میریزه، یه ذکر حسین میاد دنیا رو به هم میریزه. خدا رو شکر یه عشقی داریم، یه حالی داریم، یه گریه‌ای داریم، یه پیرم مشکی داریم، یه سینه زدنی داریم، یه توسلی داریم. اینا اینجاشو نخوندن. برید وصیت‌نامه شهید حجاجی رو بخونید. دنیای معرفته. به خدا چند وقت پیش به خودم میگفتم خدایا تو چیکار میکنی؟ چیکار میکنی؟ این شهید حجاجی رو کی میشناخت؟ بی اختیار داشتم عشق میریختم، دیدم تو مشهد اینجور مردم اینو تشییعش کرده، از این ور آوردنش تو تهران اینجور تشییعش کرده، بردنش اصفهان، این عزت خدا چجور به این داد. مونده بودم وقتی رفتم وصیت‌نامه هاشو تو این فضای مجازی میخوندم، گفتم خدا بی حکمت به این همه عزت نداد. این همه چیزشو برای حسین گذاشت، خدا هم همه چی بهش داد، عزت داد، عاقبت به خیری داد. چقدر تو وصیت نامش نوشته بود دوست دارم مثل امام حسین شهید شم. به خانمش گفته دعا کن مثل حسین ذبح شم. دعاش هم مستجاب شد. دلا رو ببریم یواش یواش کربلا. چه میگذره امشب به شبها به خانواده اهل بیت، به خانواده امام حسین چی میگذره؟ به عمه سادات چی میگذره؟ چه حالی داره عمه سادات؟ دامن دختر آتش گرفته داره میدوه. طرف میگه دیدم دامن این بچه چند ساله آتش گرفته داره، دلم سوخت. دویدم دنبالش، فکر کرد میخوام اذیتش کنم، بیشتر فرار کرد. رفتم جلو گفتم دختر نمیخوام اذیتت کنم، میخوام دامنتو خاموش کنم. وقتی دید من اینجوری دارم بهش مهربانی بکنم، گفت عمو جان مسیر مدینه از کدوم طرفه؟ این شبها کربلا، این شبها با اهل بیت چه کردن؟ این شبها تو دل بچه های امام حسین چی میگذره؟ اینا رو از صبح دوازدهم پشت دیوار کوفه، پشت شهر کوفه نگه داشتن، میخواستن حسابی اینا اذیت شن. السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علیک یا ابن رسول الله. السلام عليك وعلى الأرواح التي هلت بفنائك، عليك مني سلام الله
ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعل الله آخر العهد منی لزیارتکم همه با قدم السلام و غلال ای جان بلا اولاد لزن آوردن بچار از کنار بدن شهدا دور بدن یه وقت دیدن سکین خودش انداخت روی بدن پاره پاره صدا زدم امتی هازا نعش و من امه جوری نعش کیه فرمود هازا نعش و عبیق این نعش بابا حسینه خودش رو بغل بابا انداد اومد این ملعون این بچه رو از بغل بابا جدا کنه یه دست به این بچه یه دست از کمرش تازیانه رو جدا کرد اونقدر بر بدن این بچه زد حالا هرچی با خود کار داری شب سومه از صبح ایدای دل حسین